أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. خب تبریک عرض میکنم عید قدیر خان. دیروز به قول یکی از این آقایون گفت در عربستان با یکی از این وهابیا بحثم شد، گفتم مثلا پس این حدیث قدیر خم چی میشه؟ اون گفت این قدیر خم نیست، قدیر قمه. شما تو قم اینا را خود درست کردید. حالیش نمیشه. هرچی کنم با یه حدیث در کتاب مثلا فرام گفت بارو گفت اینا را خودتون در آوردید، هیچ نداریم این چیزا. خدا را شد سالم این تو جایی خواستم برای یه بحث خودش آماده کرده و مبتنی برای خواهد حرفایی بگه حالا اصلا اول منکر همه چی تمام بحث آدم فرو میدید آدم دیگه نمیدونه چی بگه اصلا منکر. خیلی ما در بحث خودمون رسیدیم به وجه ثالث که فرمودن متعین همین هست و فرمودن که مقدمه منقسم میشد به فرد مباح و فرد محرم. سه حالت رو لحاظ فرمودن و حالت سوم این بود که باز مقدمه من حیث الاساس تقسیم میشد به فرد مباح و فرد محرم، الا انه که این مکلف به سوء اختیاره آمده است و فرد محرم رو انتخاب کرده. حالا الان عرض منظر مبارکتون که این مقدمه منحصر شده است در این فرد محرم، لکن این موضوع مجوز و مسوق و مصححی نخواهد بود و حرام علی ما علیه من الحرمه باقی میماند و از اون حیث تغییر در ایجاد نمیشود. تمام مطلب عرض کردن در اینجا تمامه. ادامه مطلب مرموهای صدر در حقیقت میخواهند این مقدار حالا از حیرت در بیاد طلبه حال تکلیف چی بالاخره؟ بس الان عرض کردیم الان توی زمینی که این استاده زمین غصبیه، اگر بخواهد تخلص من الغصب پیدا بکند باید از این زمین خارج بشه و هر قدمی که توی این زمین بردارد این خودش تصرف در مال غیره و خودش حرام هستش. اما به هر حال تخلص از این زمین هم حاصل نمیشه، تخلص از غصب هم حاصل نمیشه الا بالخروج. تکلیف چیه؟ بمانه بره، ماندنش حرام، رفتنش حرام، چیکار کنه؟ چه تکلیف چیست؟ اینجا بیانی که داشتن عرض کردید آقای صدر میگن آقا جان انتخاب بین خوب و بد نیست، بین بد و بدتر. به چه بیانی؟ به هر حال تو که باید از این زمین خارج بشی، باید بالاخره از این زمین خارج بشی، چه دیگه لا محاله چاره نیست، باید زمین بری بیرون دیگه. خیلی خوب، حالا هر چه زودتر این کار رو بکنی بهتره، چون این هرچه بیشتر اینجا بیستی باز زمان طولانی تر رو باقی موندی در زمین غصبی و باز به گناهان اضافه شده. از لاغت بسر برو بیرون، بابت این بیرون رفتنت اجری نمیگیری، هیچ اجری ندارد. اگر بخوایم اجری بگیم حساب بکنیم، همون است که میگن جلوی ضرر رو هرچه زودتر بگیرید منفعته، فقط همینه. شما یعنی تنها اجر شما این است که عذاب کمتری خواهی داشت، یعنی جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است. به این بیان، وگرنه این که تصور بشود که جو ثواب و اجر مترتب این نقل این طور است، این بیان است که ایشون اینجا ارائه دارد. لذا حالا این چند خط که در از جلسه قبل مونده بود رو عرض بکنم. فرمودن که فالفرد المحرم یضل علی ما هو علی، درسته؟ اینجا باید باشیم، درسته؟ فالفرد المحرم يضل على ما هو عليه من الحرمه، فرد محرم از مقدمه بر همان حرمتی که پیشتر داشت باقی میماند. و يكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمه مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بدل المقدمه. تعجيزا له شرعا، این تعجيزا خبر يكون هستش. می‌فرمایند که این که مکلف خودش را عاجز کرده است از فرد مباح، از مقدمه، مقدمه این که فردین براش قابل تصور هست، فرد مباح و فرد محرم، این که او خودش رو فرد مباحش هم که عرض کردیم چیست دیگه، از تخلص من الغصب، فرد مباحش این است که اصلا این انسان وارد زمین قطعی نشود. تو فرد مباحشه. فرد محرمش چیز این است که اگر به سوء الاختیار وارد زمین قطعی شد، حالا در اولین فرصت ممکن از زمین قطعی خارج بشود. این مقدمه تخلص، اما این فرد محرم از مقدم است. چرا؟ چون خود همین خروج مستلزم تصرف اضافه در این زمین هست و باز اینم حرام. خب و یکون تعجیز المکلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمه، این که مکلف خودشو عاجز ساخته است از فرد مباح از مقدمه، مع بقاء الفرد المحرم على حرمته، در حالت که فرد محرم هم بر حرمت خودش باقی مانده است، تعجیزا له شرعا، این تعجیز شرعی است و نه تعجیز عقلی، تعجیز شرعی است از اتیان بذل مقدمه. اینجا مانع مانع شرعی است، لأن المنع شرعا عن مقدمه الواجب تعجیز شرعی عن الواجب، برای اینکه مانع شرعی از مقدمه واجب، اون تعجیز شرعی است از خود واجب، از خود واجب. نمی شود شما واجب بخواد اتیان بکنید که مقدمش حرام باشد. چند خط بعد این بحث مطرح می شد، چند خط بعد الان که نکته‌ای که اولش من باب النجات فی الصدق عرض کردم اون مرتفع شد، چون دوباره آمد مطالب بعد نظرتون که بله اون برگشت. خیلی خوب، بله اول یه نگاهی کردم دم اصلا نیست اصلا، ولی خوالان دم هست. بله بگذاریم به اصلا چند خط بعد ایشون مطلب رو میگن، اینم پاسخ به حاجه های زینی. بله میگن که مرحوم آیت الله خویی نقل میکردن که، یعنی این رهبری میفرمودن در یه جلسه ای میفرمودن که مرحوم آیت خویی نهار مهمان یکی از حالا شاگردانشون بودن، نهار رو میل میکنن و حالا بعد از نماز بود دیگه، نهار رو میل میکنن، عصر هم یه استراحتی میکنن، چون ظاهرا عصر قبل از غروب درس خارج اصول داشته، بعد مثلا شاید یه نیم ساعت قبل از درس خارجشون ایشون به همون شاگردشون میگن آقا این تقریرات اصول ما رو داری تو؟ میگه بله آقا دارم. میگه بیار همون جایی که مربوط درس امروزمون هست، میاره تقدیم میکنه اون جلد رو. ایشون چند دقیقه یه تبرقی میکنن و این قروبری به نگاهی میکنن، کتاب میبنده، کتاب میبنده اونجا بفرمید. اون شاگرد وحشتش میگیره، استیحاش میکنه که حضرت آقا آخه شما الان میخوای درس خارج اصول بگید، این مطالعه درس خارج همین قده؟ ایشون میگه نه مطالعهش اینقدر نیست، خب بیشتره، لکن ما این غذاها رو قبلا پختیم، حالا میکنم سرد شده بود من گرمش کردم آماده شد، من از سر نو کرده میخوام بپزم که او بلی کسیز کرد تازه میخواد بپزه، اینم پاسخ پزداری. آره من گرم، مام گرم بله. چند خط بعد این بحث رو مطرح فرمودن، چند خط بعد این بحث رو مطرح فرمودن در باب مقدمه این که به نحو وجوب غیری واجب باشد، که این بخواد از مثلتون که چگونه باشد. بعدن هم حالا ما اشاره خواهیم کرد این که بگیم رابطه میان حرمت تکلیفی و بطلان وضعی به چه نحویست، اونجا این بحث های مقدارش میاد، یعنی بحث ها در واقع به نوعی از ابعاد مختلف در جاهای مختلف تکرار میشن. میفرمان که اصل ان المنع شرعا عن مقدمت الواجب عجیز شرعی عن الواجب، اگر ما منع شرعی داشتیم از مقدمه واجب، در حقیقت این یک عاجز سازی شرعی است، ناتوان سازی شرعی است از خود واجب. ولی ما کان هذا التعجیز حاصلا به سوء اختیار المکلف، از اونجایی که این تعجیز، این عاجز سازی، این ارشان خدمتتون که این به وسیله سوء اختیار و انتخاب بد خود مکلف است، فیسقط الخطاب المتکفل للامر بدل مقدمه، خطابی که بیان میخواست بکند متکفل بیان بود امر به ذل مقدمه را، مثل همون فرق فرمانید که یجب علیک التخلص من الغصب مثلا، پس میگم چیزی اگر باشد، علی القول المشهور، قول مشهور چی بود؟ الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار خطابا و ینافیه خطابا. احسنت، در خطاب منافاتی نداره، در خطاب قرد مثل خطاب ساقط میشه، خطاب ساقط میشه، اما عقاب ساقط نمیشه. قول مشهور این بود دیگه، آقای صدر میگه حتی خطاب هم ساقط نمیشه. حالا فیسقط الخطاب، بنابر قول مشهور خطاب ساقط میشه، فيثبت الخطاب المتكفل للأمر بالمقدمة على القول المشهور دون العقاب والإدانة. اما عقاب و ادانه، عقاب و مؤاخذه ساقط نمیشه. یه لو ترک الواجب اضافه کنید. لو ترک الواجب معلوم میشه که عقاب و ادانه کجا هست؟ هر مثلتون که اگر واجب رو ترک بکند عقاب و ادانه میده غیره. خب پس تا اینجا ما اساسا هیچی نداریم، اصلا ذل مقدمه دیگه باقی نمون که مقدمه باقی نمونه. ذل مقدمه از تخلص من الغصب، مقدمش خروج خود، وقتی مقدمش که خروج از زمین غصبیه خودش متضمن تصرف در زمین غصبی است، یعنی باید قدم برداره پا بزنه باز تو زمین غصبی تا بتونه از زمین غصبی خارج بشه. چون خود مقدمه حرام شد و منع شرعی پیدا کرد، این نمیتواند مقدمه یه واجبی باشد. دیگه اصلا زن مقدمه هم در کار نیست، خلاص. خب پس شرعاً هیچی غیر ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذل مقدمه. اینجا عقل میاد وسط، عقل میگه آقا لازم است تو ذل مقدمه را حاصل تحصیل بکنی، ولو برتکاب المقدمه المحرمه، حتی با وجود اینکه شما مقدمه محرمه را، مقدمه که خودش حرام هست رو، اون فرد محرمه از مقدمه رو مرتکب بشی. چرا؟ لان ذلك احون الامرین. بنویسید المحرمین، لان ذلك احون الامرین المحرمین و اقل الادانتین و اقل الادانتین و الضررین و اقل الادانتین و الضررین. بنویسید و هذا هو، و هذا هو مختار صاحب الكفایه، و هذا هو مختار صاحب الكفایه. صاحب کفایه این بیان داره. خیلی خوب، پس عرض کردیم اینجا انتخاب بین خوب و بد نیست، انتخاب بین بد و بدتره. و یه دخلی که تو از این زمین باید خارج بشی، هر یه لحظه هم که اضافه تر تو زمین غصبی وایسی گناهانت اضافه میشه. پس لاغر زودتر برو بیرون، حتی بیرون رفتنت هم باز مستلزم تصرف در زمین غصبی است، بازم حرامه، اما لاغر جلوی حرام بیشتر رو که همون ابقاء مازاد در زمین غصبی باشه جلو او رو میگیرن. خب و هذا یؤدی الی اضطراره الی ارتکاب الفرد المحرم من المقدمه. این مطلب منجر میشود به مستر شدن این شخص به اینکه مرتکب شود فرد محرم از مقدمه را. غیر انه لما کان منشأ هذا الاضطرار اساسا سوء الاختیار، از اون جایی که منشأ این اضطرار از حیث الاساس، من حیث الاساس سوء اختیار این هست، انتخاب غلط خودش هست، فیسقط الخطاب، اون خطاب به حرمت خروج، این خطاب ساقط میشه، خطاب حرمت خروج ساقط میشه، خطاب این که آقا تو حرام خارج میشه او ساقط میشه، ولی اصل عقاب و ادانش باقی مونه. فیسقط الخطاب علی القول المشهور دون العقاب، خطاب ساقط میشه اما عقاب ساقط نمیشه بنابر قول مشهور. و ینتج عن ذلك، نتیجه چیز؟ ان الخطابات کلها ساقطت فعلا، خطابات ساقط هستن. خب یه خطاب وجوب تخلص من الغصب داشتیم، یه خطاب حرمت الخروج داشتیم، یه خطاب وجوب مقدمه تخلص من الغصب داشتیم و هو الخروج، همه ساقط شد، هیچ خطابی در کار نیست، هیچ خطابی در کار نیست. اما عقاب هست، خطاب ها ساقط شده، عقاب هست. عقاب کدومه؟ عقاب مال همون غصب شماست، مال غصب او هست، او باقی میماند. خب البته حالا این کمان که آقای صدر اشکال میکنن جای اشکال هم دارد، جای اشکال هم دارد که چطور عقاب باقیه ولی خطاب ساقط شده. چه عقاب بدون خطابیه؟ مگه میشه خطاب لا تعصب نیست اما عقابش هست؟ میشه؟ و یه چیزی باید باشه خطاب لا تعصب، اما از منظر کنید که عقابش هسته. البته میشه از گفته ها مبادی واقعیه، به اعتبار مبادی عقاب هم هست. اما عقاب مترتب بر مبعوضیت واقعیه حاضر کلامون بالاخره تأمل کرد، محل تأمله، چون عقاب در باب آیات شریفی قرآن داریم در جای که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بالاخره خطابی باید بیاد تا عقابی باشه. این چطور میشه که خطاب نیست عقاب هست؟ این میگم این مقداری وزای ترزم اشکال میکنن، این چطور میشه خطاب نیست اما عقاب هست؟ این میشه. حالا بگذاریم، به هر حال مشهور نظرشون اینه به خلاف شهید صدر، شهید صدر اینطور نظرش است. بگذاریم، خب این طبق نظر مشهور بود و ان روحها و مبادئها بما تتبعه من ادانت و مسئولیه ثابتون. روح و مبادی این خطابات با اون ادانه و مسئولیتی که دارن اینها ثابت هستن و وجود دارن. یه توضیحی یک گوشه ای از کتابتون بنویسید، یک دو سه خطی بنویسید. هذا الخروج حرام بمقتضى النهي، هذا الخروج حرام بمقتضى النهي عن التصرف في مال الغير، هذا الخروج حرام بمقتضى النهي عن التصرف في مال الغير وواجب. این حال درست که خطابات باشن ها، و واجب به مقتضا انه مقدمتون للواجب، فلهو وجوب غیری ولكن هذه الحرمه وهذا الوجوب ولكن هذه الحرمه وهذا الوجوب حرمه ووجوب عقلي، خطاب در کار نیست وليس شرعيا، نه شرعی نیستند، لان الخطاب الشرعي لا يمكن ان يوجد هنا، لان الخطاب الشرعي لا يمكن ان يوجد هنا بمقتضى، خیلی هی گفتم بمقتضى کلام دیگه، حالا مثلا ما گفت بمقتضى قاعده ان الاضطرار، بمقتضى قاعده ان الاضطرار بسوء الاختيار، ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا. خب نقطه بذارید بنویسید ولكن المبادئ والملاكات على حالها. مطلب دیگری رو میخوان اشاره بفرماین و اون این هست که میگن آقا این امر و نهی که ما ازشون سخن گفتیم و گفتیم اجتماع امر و نهی آیا این امر و نهی نفسی باشن هر دوشون؟ اینجا این بحث مطرح میشه، یا این امر و نهی غیری باشن هر دوشون، مثلا یکی وجود غیری که حرمت غیری، یا یکی نفسی یکی غیری، یکی وجود نفسی که حرمت غیری، آیا در این بحث تفاوتی وجود دارد؟ از این حیث ایشون میگن نه فرقی نمی کنه. در همه این حالا عرض کنم خدمتتون که این بحث قابل طرح هست و حالا میشه از روش بحث کرد، حالا بنابر علی اختلاف المبانی روش بحث کرد. و وقتی گفتیم اگر ما گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع است، این امتناع شامل همه این موارد میتونه بشه، و اگر گفتیم ممکن است شامل همه این موارد میتونه بشه. البته یک اشکال اساسی وجود دارد به خود آقای صدر، مبنی بر اینکه اصلا شما که وجوب غیری قبول نداشتید، شما میگفتید ما محبوبیت غیری داریم، ملاک همان وجوب، نه وجوب از واجب نفسی ترشح نمی کنه، سرایت نمی کنه به مقدمه، محبوبیت و ملاک سرایت می کنه. ایشون میگن خیلی خوب، بازم مشکلی ندارد، یعنی باز بر مبنای ما هم درسته این مطلب. حالا اونجا شما میگید واجبین غیریه، ما میگیم محبوبین غیریه. بالاخره وقتی مولا یه چیزی رو میخواد، مقدمه او رو دوست داره، مقدمه او رو دوست داره، مقدمش هم میخواد. حالا این مقدمه که دوست داره، فرض کنید از یه حیثی بخواد مقدمه امر محبوب باشه، از یه حیثی مبغوض باشه، که مثلا غیری باشن، این نمیشود و این شدنی نیست. میفرمایند که و فی کل حالت یثبت فیها الامتناع، فیها امتناع اجتماع الامر و النهی، در هر حالتی که ثابت شود در اون حالت ممتنع بودن اجتماع امر و نهی، لا یختلف الحال فی ذلک، حال در اونجا متفاوت نمیشه، یکسان مطلب. بین چه حالتی؟ سه تا حالت رو میگن، بین الامر و النهی النفسیین، یک، دو الغیریین، که این امر و نهی هر دو غیری باشن، سه اول غیری مع نفسی، یا اینکه یکی غیری باشد یکی نفسی. امر و نهی نفسی مثل کجا؟ مثل همون الصلات فی الدار المغصوبه. الصلات، خب صله امر نفسیه، لا تغصب نهی نفسیه، هر دوش وجوب الصلات نفسیون و حرمت الغصب ایضا نفسیتون. هر دو غیری باشن مثل چی؟ مثل این که فرض کنید وضویی که شما میخواید برای نماز بگیرید، وضویی که میخواید برای نماز بگیرید، این از یه حیث مقدمه واجبی است به نام نماز، به نام صلات، و از اون طرف یه ضرری رو برای شما ایجاد بکنه، خود همین وضو مقدمه یه ضرری بر بدن شما باشه، خب اضرار به نفس حرامه. شما اگر این وضو رو بگیرید، این وضو مقدمه میشود برای اضرار به نفس. خب این وضو فی حال کونهی محبوبن، در همون حال مبغوضم هست، چون هم مقدمه واجب شد هم مقدمه حرام، بنابرای نظر شهید سر. اما بنابرای نظر مشهور میگیم فی حال کونهی واجبن وجوبن غیریا، در همون حال حرام هم هست حرمتن غیریه. خیلی خوب، اینم مثال برای این که دوتا غیری باشن با هم دیگه، غیری و نفسی هم تو خوب نواز مثال براش میشه زد، از جمله همون خروج غصبی. خروج غصبی، خروج غصبی از یک حیثی نفسیه، اون طرف نهیش، طرف حرمتش نفسیه، لا تغصب شامل حالش شده، از اون طرف غیریه. چرا؟ چون این خروج مقدمه از تخلف من الغصبه، خلاصی و رهایی از غصبه، لذا شما میبینید که از یک حیثی امر نهی نفسی بهش خورده و از یک حیثی بفرمایید که امر غیری. خیلی خوب میفرمایند که بله فی و فی کل حالت یثبت فیها امتناع اجتماع الامر و النهی، لا یختلف الحال فی ذلک بین الامر و النهی النفسیین اول غیریین اول غیریه مع النفسی. چطور؟ لأن ملاک الامتناع، ملاک امتناع اون چی بود؟ این بود که آقا یک شیء واحد نمیتواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشه، نمیتواند مولا هم به اون شوق پیدا کند، هم از اون نفرت پیدا کند، هم اون رو اراده کند، هم از اون تبری به جوید. این نمیشه، ملاک الامتناع مشترک، ملاک الامتناع اشتراک. کما لا یمکن ان یکون شیء واحد محبوبا و مبغوضا لنفسه، به خودی خود این هم محبوب باشد هم مبغوض، کذالک همچنان که اینطور نمیتونه باشه، کذالک لا یمکن ان یکون محبوبا لغیره و مبغوضا لنفسه، مثلا که گفتیم جمع غیری و نفسی مثلا باشد، لان الحب و البغض متنافیان لسائر انحائه، ما حب و بغض اینا تنافی دارن با سایر انهایشون، هم به همین ترتیب هستن، سایر انهایشون این همین،
هر دو نفسی باشن با هم دیگه، هر دو غیری باشن با هم دیگه، یا یکی نفسی باشه یکی غیری باشه. منظور از سایر انهای ما اینه. چیز نکنید به وحشت نیفتید آقا یعنی منظور چی هستش. من اشاره به همون مطلب قبلی. خب جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر چیست؟ اینکه آقای صدر شما ملازمه میان وجوب نفسی و وجوب غیری رو اصلا قبول نداشتید. شون میگن بله ما درسته ملازم بین وجوب نفسی و وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه رو قبول نداشتیم، ما در بحث مقدمه واجب اصلا قبول نداشتیم که مقدمه واجب واجب است، اما ما اصل ملازمه رو که قبول داشتیم. میگفتیم چیزی که از ملازمه بین وجوب و وجوب نیست، بلکه ملازمه بین محبوبیت و محبوبیت. مثلا میفرمان که و نحنو و این کننا ذهبنا الى انکار الوجوب الغیری، ما گرچه قائل شدیم به انکار وجوب غیری، مثل اول حرمت الغیریه فرق نمی کنه، یا وجوب غیری یا حرمت غیری فرق نمی کنه، و این و نحن و این کننا ذهبنا الى انکار الوجوب الغیری اول حرمت الغیریه فی مرحله جعل و الحکم، ما در مرحله جعل و حکم گرچه قائل شدیم به اینکه چنین ملازمه ای نیست، ولکننا اعترفنا بهی، ما اعتراف کردیم به آن فی مرحله المبادئ. این بهی مقدار ضمیرش مشکل داره، چون ما بخوام بهی رو برش گردونیم باید برش گردونیم به الوجوب الغیری، یعنی بگیم ولکن اعترفنا بالوجوب الغیری فی مرحله المبادی، خود قشنگ نیست. اگر بود ولکن اعترفنا بالملازمه فی مرحله المبادی بهتر بود، یعنی اون عبارت اینطور میشد و نحن و ان کننا ذهبنا الى انکار الملازمه بین الوجوب النفسی و الغیری، خب و مقدمته، مثلا بین ذل مقدمت و المقدمه، هر محضرتون که انکار الملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمته، بعد وقت اینجا میکنم ولیکن اعترفنا بها یعنی بل ملازمه فی مرحله المبادی، اما حالا اشکال نداره شما میتونید بنویسید که ولیکن اعترفنا بهی یعنی بل وجوب الغیری ای بل ملازمه، منظور این هستش، منظورشون ملازمه است. خب ولکن اعترفنا بهی فی مرحله المبادی، ما عرض کنم خدمتتون که به این ملتزم شدیم و اعتراف کردیم به وجوب غیری یا همون ملازمه در مرحله مبادی، و گفتیم که این واجب غیری این وجوب مولوی ندارد، گرچه ملاک درش هست، شوق درش هست، اراده درش باشد، اما عرض محضرتون که اراده یعنی نیست، اما محبوبیت هست، شوق درش هستش. به هر حال کسی که چیزی رو میخواد احتمالاً، یا نه احتمالاً قطعا مقدمش رو هم دوست داره و میخواد، گرچه جعل صورت نگرفته باشد. خب ولکن اعترفنا بهی فی مرحله المبادی و هذا کاف، همین مقدار کافی است فی تحقیق ملاک الامتناع، در اینکه ملاک امتناع محقق شود همین مقدار کافی است، لان نقطه الامتناع تنشأ من ناحیه المبادی، برای اینکه نقطه امتناع ناشی میشد از ناحیه مبادی. اساسا گفتیم خدمتتون جعل و انشاء عنصر ثالث از عناصر مقام ثبوت بود، گفتیم مقام ثبوت سه عنصر دارد، دو عنصر اول که عبارتند از شوق و اراده، وجود مصلحت و مفسده و تشخیص او که شوق ایجاد میکنن بعد اراده ایجاد میاد دنبالش، اینا رو گفتیم اینا دو عنصر اساسی و اصلی هستن که مبادی حکم بهشون گفته میشه. عنصر سوم از مقام ثبوت که جعل و انشاء باشد، گفتیم عنصر ضروری نیست. میفرمان که لأن نقطه الامتناع تنشأ من ناحیه المبادی، یعنی تا قبل از جعل، و لیست قائمه بالوجود الجعلی للحکمین، وجود الجعلی الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، این عنصر ثالث بود و یه عنصر غیر ضروری هم بود که نسبت به ظهور به حکم مثلا. خیلی خوب خلاص. اما ثمره این بحث که ما قائل به اجتماع امر نهی بشویم، بگیم آقا جایز است امر و نهی اجتماع کنن در یک جا یا جایز نیست، حق این است که مثلا دیگرانی که در صدد تألیف کتب درسی امروزی برآمدند، که مشخصا مرحوم علامه مظفر رو بخوایم نام ببریم، ایشون در کتاب اصول الفقه خودشون خب خیلی تفصیل این بیان رو این مطلب رو بیان فرمودن و یه تقسیم بندی خیلی جالب و خوبی ارائه کردن با یک بیان خاصی که ایشون در اونجا داشتن. شهید صدر به اون شکل بیان نمی کنه، نوع دیگری بیان می کنه و به صورت دیگری مطلب رو می برد. مرحوم مظفر اگر انشاءالله مراجعه بفرمایید که دوباره در ذهن شریفتون بیاد، ایشون می فرمودن که در جایی که رابطه میان دو دلیل ام خصم وجه باشد، اینجا از جمله مواردی است که ممکنه شک و شبهه ایجاد بشود که این از تعارض است یا از تضافم است یا از مسئله اجتماع هم و نه. بعد می آمدن می گفتن برای تفرقه میان، برای فرق‌گذاری میان این سه حالت باید ببینیم که چجوری است. آیا دلیلین در مرحله دلالت التزامیه میانشان تنافی از نوع تکاذب وجود دارد که همدیگر را نفی بکنند و تکذیب بکنند؟ این دلیل به دلالت الالتزامیه میگوید دلیل مقابل من اصلا صادر نشده، یعنی جعل او روزی رو سوال میبره، و دلیل مقابل هم به دلالت الالتزامیه میگه این دلیل صادر نشده. اینجا در باب تعارض الادله وارد میشه. در باب تعارض الادله تکلیف چیست؟ حالا هرچی که باید هست دیگه، یا ترجیح میدیم مرجحاتی هست دیگه و بر دیگری ترجیح میدهیم، یا تکافؤ میکنن تساقط میکنن، یا رد الی الاصل به اصل مراجعه میکنیم، یا این است که نه فاز تساقط نیستیم، اینجا مثلا یک جانب رو ترجیح میده به جهت دیگر، منتها نه بر مرجحات، در مبانی دیگری که اینجا وجود دارد که حالا همیشه بگیم نه بر امر مقدم است و مسئله از این قبیل که حالا در باب تعارض بعد مطرح بشه. مراد میخوام بگم این رو میبونن تو باب تعارض. بعد میفرمودن اگر این حالت نبود، یعنی به دلالت الالتزامیه میان دو دلیل تکاذب نبود، اون وقت اما تضاحمون و اما مسئله تو اجتماع الامر و نه. فارق میان این دورم چیز رو قرار میدن، میگفتن اگر مندوحه نباشد این از باب تضاحم است، و اگر مندوحه باشد از باب اجتماع امر و نهی است. خاطرم مثل طلبه بود ظاهرش فاضل نشون میداد، طلبه دست خارج خون بود، این فکر میکرد مندوحه در زبان عربی یعنی زیر شلواری. اصلا بگم مندوحه زیر شلواری آخیل شو میگه یعنی شیز مزیر چه رفت بزیست نگه بود. این مثلا فرض کنید وقتی اصول میخوانده این با این کلمه مندوحه مواجه شده بوده، استاد مربوطه مثالی که زده بوده این بوده که مثلا شما الان میخوای نماز بخونی، شلوارت نجسه، بعد زیر شلواری پاک داری، میری زیر شلواری پاک این شلوارت نجس در میاری، زیر شلواری پاک پاک میکنی، نماز بخونی، به این میگن مندوحه. این فکر دارم که مندوحه زیر شلواری جدی که آقا چه رب بود، ما اول خیلی کنکاش کرد تو ببینید چطور از منده زیر شلواری رفتش چیه، رسیدیم به این مثال که این مثال کارو خراب کرد. بله مندوحه یعنی راه فرار، یعنی مفر، یعنی آلترناتیو، یعنی گزینه دیگر، گزینه روی میز نلزه، یعنی یک راه دیگر، یک یعنی از تمکن امکان داشتن برای اینکه یک کار دیگه انجام بدید، یا القدرت و علی التخلص عن الحرمه. ببینید شما مثلا فرض فرمایید که نماز بخواید بخونید، می توانید نماز رو در دار قصدی بخوانید، می توانید نماز رو در مکان مباح بخوانید. اینجا میگن شما مندوحه داری، یعنی تمکن داری، یعنی این امکان برات هست که از غصب نجات پیدا بکنی و به سمت اباحه بری. این میشه مندوحه. مندوحه خیلی خوب. حالا عرض کنم خدمت رو که بیان مرحوم مظفر اونطور بود، میفرمودن پس در اون حالت که بین دلالت های التزامیه بفرمایید که تکاذب باشد از باب تعارض است، اگر اینطور نبود یا از باب تضاحم است یا از باب مسئله شما امونه، اگر مندوحه نبود از باب تضاحم است. مندوه نباشد مثل چی؟ مثل اون که یک نفر داره تو آب غرق میشه، شما برای نجات این انسان غریق، انسانی که داره غرق میشه، ناچاری از تو زمین مردم رد بشی، زمینی که میدونی صاحبش راضی نیست، لکن ناچاری، راه دیگه نداری، یعنی مندوه نداری، مقری نداری، جایگزینی چی؟ نداری. برای که اون نجاتی باید از تو زمین رد بشی. این بهش میگن باب تضاحم، باب ترتب اینها مثلا اینجا مثلا باب تضاحم. اما مندوه داری چطور؟ این که آقا دو تا زمینه، یعنی برای همین نجات اون طرف دو راه وجود دارد، یکیش قصدیه یکیش مباحه. شما خودت به سوء الاختیار طریق قصدی رو انتخاب میکنی. مولا میگه من غذا میخوام، شما میتونی بری بهش غذا مباح تهیه کنی، میتونی غذا حرام تهیه کنی، مندوحه داری. خب اما خودت به سوء الاختیار میری غذای حرام رو برای او تهیه میکنی و میاری. هکذا موارد میشه مثال داد. به هر تقدیر بیان مرحوم مظفر اونطور بود، به اون شکل فرمودن. حالا عایشه اونطور نمیفرمند، به نوع دیگه مطلب میفرمند. عایشه بیانشون این هست، عرض کنم که میگن ما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، گفتیم نمیشود امر و نهی در یک جا جمع بشوند، نمیشود امر و نهی در یک جا جمع بشوند، امتناعی شدیم، جوازی نشدیم. اگر مظفر از ذهنتون باشید این جوازی بود، قائل به جواز نه، ما قائل به جواز نشدیم، قائل به امتناع شدیم. گفتیم که نمیشود امر و نهی یک جا جمع بشن. تا این رو گفتیم این مسئله وارد در باب تعارض می شود. اصلا دیگه ایشون ورود نکردن به اون مطالبی که مرحوم مظفر فرموده بود. حالا اگر ما قائل به امتناع شدیم، مسئله وارد باب تعارض می شود. خب حالا که باب تعارض وارد شد، ما دلیل نهی رو بر دلیل امر مقدم میکنیم. میگیم آقا چرا؟ میگن برای این که اطلاق نهی شمولیست و اطلاق امر بدلیست. آیان بیارن اگر زحمتی نیست این کتابایشون که درس بندیه، فکر میکنم درس 39 من منزل آخه کتاب رو نکاح که هم خریدن این کتاب درس بندی شما رو که دیگه بدونم که کجاست. بله اب مازدتون که نه اوز بخوام 29 در کتاب شما درس 29 میشه در بحث تنبیهات اطلاق. حالا من کار ندارم من فقط تنبیهات اطلاق، ولی همون درس 29 من چون دیدم منزل بعد درس 29 درس 29 همون تنبیهات اطلاق. از تنبیه الثانی رو ببینید، از تنبیه الثانی چی فرموده است؟ فرموده است ان الاطلاق طرفا يكون شمولي يستدعي تعدد الحكم تعدد ما لطرفه من افراد و اخرى بدلي يستدعي وحده الحكم. این بحث اونجا دوباره مراجعه بکنید یادتون بیاد. دوباره تنبیه ثالث، حالا ادامه تنبیه ثانی ولش کنید فعلا، اینا نمیگم شما نخونید آقا خونید منتها الان فعلا کارش ندید. تنبیه ثالث، تنبیه ثالث فرمودن که بله تنبیه ثالث فرمودن که اذا لاحظنا متعلق النهي فی لا تکذب، خب و متعلق الامر فی صله، متعلق نهی و امر رو نگاه کنیم، نجد ان الحکم فی الخطاب الاول یعنی در نهی یشتمل على تحریمات متعددت بعدد افراد الكذب یا کذب. وقتی مولا میگه دروغ نگو، شامل همه افراد دروغ میشه. میگه آقا این دروغ چی؟ میگه اینم نگو. او دروغ چی؟ یا این کوچیکه ها میگه نگو، او به نفع ما هم تبدیل دروغ مصلحتی رو میگه، این دروغ که به نفع اون باشه. خب همه دروغ ها به نفع، کسی دروغ به ضرر خودش که نمیگه که. قبلا هم فقط میگه عوام برداشت دروغ مصلحت، میگه آقا لات این اطلاق دارد و اطلاق شمولیه. پس اطلاق نهی شمولیه یعنی چی؟ یسع جمیع الافراد، شامل همه افراد میشه. شما حتی اگر یک فرد رو رعایت نکنید، گناه براتون ثبت میشه. چون دارید میفرمان که بله کجا رسیم بله و کل کذب حرام به حرمت تخصص. هر کذبی هر دروغی یه حرامیست به رخصه، یه حرامیست به رخصه خودش دروغی، ولو کذب المکذب الی آخر. عرض من هست که بله آم الی آخر هم یه نیم خط بزن. و اما الحکم الخطاب الثانی، و اما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل الا على وجوب واحد. صل فرض مولا بگه صل صلاه الظهر. آقا صلاه الظهر چند تا فرض دارد؟ نه صلاه الظهر فرض خودتون میتونید بیارید. صلاه الظهر بی‌نهایت فرض میتونه داشته باشه. شما در نظر بگیرید بازه زمانی میان اذان ظهر تا مثلا حالا 4 رکعت مونده به غروب، مثلا که بگیم وقت نماز عصر باشه، ثانیه به ثانیهش شما اگر الله اکبر بگید فرد جدیدی از صلاة ظهره. و بعد این زمان رو زبدر مکان بکنید، حتی توی یه اتاق شما سانتیمتر به سانتیمتر که جا به جا بشید یه فرق جدیدی از سلات ظهر بده که خب تو هر سانتیمتری میشود چقدر صدها و بلکه هزارها نماز ظهر کنه. سانتیمتر بعدی به هم یعنی توی یه اتاق به این کوچیکی میشه هزاران هزار فرد از سلات ظهر اتیان کرد و بعد زرد کنید در مکانهای کره زمین مانند چقدر میشه؟ مولا به شما گفته اما یه نماز ظهر بخون دیگه اینقدر دنگ و فنگ و اینقدر قرمزت موچی ندارد که نماز ظهر از تو میخواد. شما ایه فرد من افراد سلات ظهر رو که اتیان میکنی میگیم الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون تمام مطلب تمام میشه. شما میری بیکارت مثلا تمام شد یعنی از طبیعت و توجه به وجود ای فرد ما. این اطلاق اطلاق بدلیست، اطلاق صرف الوجودیست، اطلاق صرف الوجودیست. خب بگرم بحث خودمون از اونجایی که اطلاق نهی اطلاق نهی اطلاق شمولیست اما اطلاق امر اطلاق بدلیست، نهی میگوید آقا هیچ یک از افراد من رو انجام ندید. من کار ندارم که این مثلا فرض کنیم لا ترسد قصد نکن، هیچ یک از افراد قصد کن، من برام فرق نمی کنه این قصد در ضمن صلات باشد یا هر امر دیگری، قصد نکن خلاص. اما اطلاق امر یعنی سله بدلیه، میگه آقا من یه نماز از تو میخوام، حالا صلات قصدی نشو خب مباحشو بیار، مجبور نیستی نوع قصدیشو بیاری که مباحشو بیار. این دقیقه نتونست دقیقه بعد بخون، اون وقت نتونست یه ساعت بعد بخون، یعنی در باب صلات ما دستمون بازه، لا علت تعیین میتونیم انتخاب بکنیم فرد رو، اما در باب قصد اینطور نیست. در قصد بعد از همه افرادش ما پرهیز بکنیم، لذا در اینجا دلیل نهی مقدم میشه بر تعارض، دلیل نهی مقدم میشه بر دلیل امر. چی؟ خب اون یه بحث دیگریست، یعنی اگر مکلف به سوء الاختیار وارد زمین قصدی شد و آنقدر در این زمین قصدی مان که حالا وقت نماز تنگ شده، این مثال دیگریست، وقت نماز تنگ شد، حالا که وقت نماز دیگه تنگ شد میگه من تا بیام از زمین خارج بشم نمازم قضا میشه. از اون ور یکی از شرایط صحت نماز چیه؟ اباحه مکان دیگه، مکان باید قصدی نباشه. من چه کنم؟ نماز بخونم چون تو مکان قصدی هم، یا نماز رو بخونم علا رقی در مکان قصدی هست؟ اون یه بحث دیگر است، اون یه بحث دیگر است. ولی فعلا ما به اون مرحله هنوز نرسیدیم، فعلا ما به اون مرحله هنوز نرسیدیم. اگر حضرت دیگه میفرمان که میخوایم ببینیم که صلات در دار قصدی شو حکمی دارد، فرض کنید وقتم داره اصلا میتونست اونجا نرد فلان. و یقدم دلیل النهی علی دلیل الامر، دلیل النهی بر دلیل امر مقدم می شود. چرا؟ لان دلیل النهی اطلاقه شمولی، دلیل النهی اطلاق شمولی است و دلیل الامر اطلاقه بدلی، اما اطلاق بفرمایید که امر اطلاقش این اطلاق بدلی هست، ولی اطلاق شمولی اقوا اطلاق شمولی اقوا به همین بیانی که عرض کردیم که لا نعید و مرتن اخرى. و اما علی القول بالجواز دیگه نمیرسیم توضیح بدیم چون خود مفصل هستش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. من دیگه ساعت شد آقایی که نه هست اسم الله خنده اون میره بودن.